سریع ردش کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین طاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائه مجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. دیگه چون به مناسبت اشتراط بلوغ بود یک روایتی رو عرض کردیم، روایتی است که یزید کناسی نقل کرده، ابو خالد، حالا این قمات هست یا نه، ابو خالد یزید کناسی ایشون نقل کرده. عرض کنم حضور با سعادتتون این روایت عرض شد، دیروز به اینجا رسیدیم، در کتاب کافی آمده، در همون ابواب حدود و همون دیات اونجاش، الان دقیقا عنوان بابش تو ذهنم نیست، در جلد 7. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب تهذیب در جلد 10 که مربوط به همین ابوابه، ایشون اون حدیث اونجا آورده، از کافی هم نقل کرده، ابتدا کرده به اسم احمد بن محمد از کافی، بعد نقل کرده، حالا یک قسمتش هم میخونیم. شیخ طوسی قبل از جلد 10 در جلد 7 در باب نکاح همین حدیث آورده، مفصل البته، مفصل تر از این مقداری که از کافی است، لکن در اونجا ابتدا کرده به اسم احمد بن محمد بن عیسی. عرض کردیم حس قوی داریم که مراد کتاب نوادر خود احمده. در اونجا ایشان مرحوم شیخ طوسی اول حدیثی که داره بعد میگه که بله، و هاده زیاده وردت وجد تو فی کتاب المشیخه ان یزید الکناسی، میگه در کتاب مشیخه هستم محبوب این زیادی هست، یعنی نصف سطری رو ایشون در اول نقل میکنه. و عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی قدس الله نفسه نسخه ای از کتاب مشیخه در اختیارش بوده که قرائت کرده، سماع داشته از ابن عبدون، البته ابن عبدون رو جزء مشایخ نوشتن و مشترک هم هست با بین شیخ و نجاشی، لیکن ابن عبدون یک شرح حال مفصلی نداره و نمیدونیم حالش رو شیخ هم مثلا، چون شیخ میگه این کتاب مشیخه رو برای ایشان خوندن در سال 1423، سال 1423 مرحوم شیخ، این اگر حالا تاریخ رو درست گفته باشن، این احمد ابن عبدالواحد بیاره ابن عبدون معروف ابن الحاشه، میگه در 423 این کتاب رو بر ابن عبدون، یعنی از او اجازه گرفتن. وقتی این نسبت به ورود شیخ به بغداد 408، 15 سال فاصله است. خب اگر شیخ در این مدت از کتاب کافی نقل کرده، خب شاید عذرش واضح بوده، کتاب مشیخه در اختیارش نبوده، اما بعد چرا تصحیح نکرده نمیدونیم، این یکیش نمیدونیم، مثلا اینجا تصحیح کرده، مقابله کرده بین متن کتاب احمد اشعری با مشیخه. عادتا باید این مطلب رو بعد از این تاریخ نوشته باشه، عادتا دیگه، یعنی وقتی شیخ جلد اول تهذیب رو همون 5 سال اولیه نوشته، این 15 ساله، اشتباه نشون، یعنی شیخ وقتی تهذیب نوشته از شیخ طوس مفید هنوز زنده بوده، شیخ مفید 413 وفاتش، هنوز شیخ مفید زنده بوده که ایشون ازش نقل کرد، اما از ابن عبدون یا ابن الحاشه 423، یعنی 15 سال بعد از ورودش بغداد، 10 سال بعد از وفات شیخ طوسی، 10 سال بعد از شیخ مفید، عرض کردم اشتباه شد. و ای کاش مرحوم شیخ حالا که نسخه ای درست حسابی از مشیخ آورده بود، کل روایات کتاب رو مطابقه با مشیخ میکرد، ای کاش این کار میشد. عرض کردیم چرا شیخ این کار نکرد، توضیحاتش کرارن مرارن عرض کردیم، کاری که در زمان شیخ اتفاق افتاد که ظاهرا هم چاره ای نبود، یعنی واقعا وضع زمان این اقتضا، مثل که زمان ما یک اقتضاعات خاص خودش داره، اقتضاش این بود که ایشون از مرجع فهرستی برگشت به رجالی، این دوتا خط رو عوض کردن. مثلا بین اصحاب ما حتی زمان خود شیخ کتبی به عنوان اصول مطرح بودن، کتبی به عنوان مصنفات مطرح بودن، اصول دارای اعتبار بیشتری بودن مثلا، و عرض کردیم شواهد ما کاملا حاکیست، عنوان اصول رو خود مؤلف به کتاب نداده، اشتباه نشه، یعنی اگر حریص کتاب نوشته اسمش که اصل ننوشته، مثلا اصلون بعدی ها، همچنان که شیخ در ترجمه حریص رب و لهو کتب تعد و کلها فی الاصول، تعد و فی الاصول کلمه اصل. و عرض شد کرارن و مرارن به لحاظ تاریخی، چون نکاتی رو که من عرض میکنم جایی نوشته نشده که به یک مناسبتی میگیم که حالا بعد روش کار بکنیم، چون هیچ جا نوشته نشده. به لحاظ زمانی اصطلاح کلمه اصل تا اونجایی که ما میدونیم از زمان حضرت رضا است، بعد از حضرت رضا، و از این زمان یعنی با یک فاصله بیشتری زمان از جواد تدریجا در میان اهل سنت کلمه صحیح به کار برده شده. بعدی نداره که اصل یک اصطلاحی بوده از شیعه، لکن به لحاظ کتاب و مصنف هم اصطلاح دیگری بوده، در مقابل اونها صحیح و حسن به کار برده. ما میگوتیم اصل و مصنف، اصول و مصنف ها، روشن شد؟ اونا میگوتن صحاح و حسان، بعید نیست. لکن اهل سنت کلمه صحیح رو در عنوان کتاب، خود کتاب بخاری اسمش الجامع الصحیح، مسلم همینطور الجامع الصحیح، اسمش الجامع الصحیح. اما اصول پیش ما اسمش نیست، مصنفات پیش ما اسمش نیست، برداشت اصحابه، دقت میکنه. و این نکته فهرستی هستن، اینکه اصول داریم مصنف، نکته ارزیابی کتاب نکته فهرستی است. شیخ طوسی این نکته رو برداشت و لذا نیامد بگه این تصور شیخ طوسی اصول زیاد اسم برده، اما بیاد در کتابش این دوتا رو جدا بکنه، نه، مرحوم شیخ صدوق جدا کرده. خیلی هم عجیبه، مثلا این اصطلاح هم در قمی ها بودن، بغدادی ها تقریبا میشه گفت این اصطلاح مثلا از سالهای 200 شروع شده تا سالهای 450 که شیخه، بعد دیگه این اصطلاح حذف شد. دقت کنید الان آقای خویی مثلا وقتی میخوان سند رو بررسی کنن فرق بین اصول و مصنفات نمیگذارن. دقت کنید، فرض کنید اگر ما گفتیم مثلا کتاب من لا یحضر مثل اصوله، اما خصال ایشون مثل مصنفاته، یا مصنف اصلا نه که مثلا در اینجا آی خوی روایت در اینجا باشه اونجا باشه، بحث سندی میکنه. این فرق بین اصول و مصنفات اینه، و رجالی و فهرستی اینه. این یکی از فوارق اساسی بحث فهرستی و رجالی بود، این تقسیم به اصول و مصنفات بود. الان شما دیگه این تقسیم رو احساس نمی کنید، در کلمات علامه احساس نمی کنید. از زمان علامه به بعد شما اصلا همین آقایون که الان نوشتن دیگه همین که اون احیا هم هستن دیگه، آقای خوی رو جزء احیا حساب بکنید، مثلا این که این جزء اصول یا مصنفاته ندارن. آقایونی که در بحث شدن در بحث حدیثی ما این اصول و مصنفات رو جدا میکنیم، این مال قبل از شیخ طوسیه. نه تسامح نیست، گفتم معروف اینه گفتن که در مصنفات ضعیف هم میاره، فکر نمیکنم، شاید بهترین تعبیر این باشه حکم حسن داره، حسن پیش اهل سنت، یا بهترین تعبیری که من گفتم باز اهل سنت دارن در عده مواردن یکتب حدیثو ولا یحتج به، اصول یکتب و یحتج به. البته احتمال در بعضی از مصنفات اهم باشه یکتب یحتج به اولا یحتج به. من فکر میکنم بهترین تعریف برای مصنفات این باشه، یکتب الحدیث سوا اون یحتج به اولا یحتج به، اما در اصول یکتب الحدیث و یحتج به، یکتب الحدیث و لدی یحتج به.
اصطلاح کتاب ما چطور هست؟
کتاب عامه، کتاب در عبارت نوشته قالب من نوشتار هستن، کتاب مصطلح ما نیست، نه کتاب یعنی یک مجموعه نه. یعنی چون حدیث شفاهی نبوده به نحو نوشتار بوده، این معنا رو آقایون دقت نکردن. اصلا کتاب در عبارت نجاشی یعنی نوشته، خوب دقت کنه، چون عرض کردم بعضی از ربات ما در اوائل حدیثش رو میگفت طرف میشنفت، مثل اهل سنت شفاهی بود مثل ما بخلص. اما بعضی ها می نوشتن، وقت اون نوشته رو به کسی به شاگردش می داد یا به کسی دیگه می داد، اون هم اون نوشته رو به کسی دیگه می داد، اینا جمع شد شد فهرست. فهرست از آسمان به لذا عرض کردیم الان در همین فهرست نجاشی اسم بعضی افراد رو می بره، کتاب هم نسبت می ده، اما طریق نداره، این در حقیقت کتاب نوشتی یا به کسی اجازه نداده یا اگر داده به دومی نداده، بالاخره از فهارس حذف شده. مثلا عمر بن حنظله الان تو فهارس اسمش نیست، نجاشی رو ندارن، یا حدیثش کلن شفاهی بوده یا اگرم نوشتاری بوده این نوشتار درست به ما نرسیده. پس کنیم به شاگردش، این روایت معروف رو داود بن حنظله حسین نام عمر، روایت مقبول عمر بن حنظله، به او داده، او به دیگری نداده، چون نداده در فهارس نیامده. اصلا در حقیقت فهارس ترتیب شکل گرفتن، مثلا زراره در فهارس نقش نداره، ظاهرش حدیثش به نحو شفاهی بوده، حالا ممکنه پیش امام نوشته، این احتمال داره، دارد یک روایت واحد داره که می نوشته ایش اخد الواح حول یک تو در بور زراره، اما این نوشتار رو نداده. خوب دقت بکنه،
همینست اگه نوشتار رو نداده باشه ولی نقل کرده باشه که نوشتاری هست، باز امکان داشت که فارس بیا اون سباق که گفتن که نوشتار رو دیدیم ولی کتاب الان تحویل نداده.
از کدم بحث آمدنش فقط نیست، بعد ترتیب اجازات شد، ممکنه کتاب حذف شد اما اجازه داشته.
این هم میامد
بله، این نه نحوه فهرست پیش ما اینجوریه. اهل سنت چون حدیثشون به نحو شفاهی بوده، یه طبقه دو طبقه بعضی سه طبقه، لذا روی فهرست کار نکردن. این نکته نداره که حالا خیال میکنم بعضی ما رو فهرست کار کردیم اهل سنت کار، چون نداشتن. از کلم اهل سنت ما یه بحث مصطفایی کردیم، مجموعه نوشتارهای اهل سنت از صحابه، از چند تا صحابه اینا نوشتار داشتن، خیلی محدوده، اکثرش هم محل مناقشه است، خیلی کمش که قبول بشه، اکثرش هم محل. خب وقتی نوشتار نداشتن چی سن؟ کیو فهرست می‌نویسن؟ وقتی نوشتار نیست از صحابه، سر این که اصحاب ما هم به رجال رو آوردن همینه، نکته این نکته است. فهم تاریخی که دیگه گفت قول عربا تاریخی باید نفسه، علامه وقتی نوشت چون دیگه نوشته ها نبود، کتاب عوانم تقلب نبود، کتاب عوانم عثمان نبود، لذا برگشت به رجال، همون نکته ای که اهل سنت رفتن به رجال، همون نکته هم بینه تو شیعه از زمان علامه رفتن به رجال، چون نوشتار نبود. اگر کتاب های اولیه، کتاب حریز و فلان اینا، کتاب معاویه اینا موجود بود، نسخهاش موجود بود، قطعا علامه می نوشتی مقابل نسخ می کرد، چون نسخش موجود نبود طبیعتا رفتن به رجال. اهل سنت هم اینطور، چون نسخی موجود نبود رفتن به رجال. این کار رو شیخ هم انجام داد، ولذا یکی از فوارق بسیار 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 مهمه در این مسئله این که فرق بین اصول، البته شیخ اصول داره، من چند دفعه عرض کردم شیخ از نجاشی اصلا قابل قیاس نیست، چون اسم کتاب شیخ فهرست اصول از مصنفاته، کتاب نجاشی اسمش فهرست مصنفات اصحابنا، اصلا عنوان اصول تو فهرست نجاشی نیست، اما اصول توی عنوان شیخ هست، حدود 70-71 اصل رو شیخ نام میبره. این اصول اربعه هم عرض کردیم هنوز روشن نشده بر ما مصدرش از کجا پیدا شده، شواهد موجود ما معید این مطلب نیست، مضافن که خود مطلب هم یک کمی فی نفس ابهام داره که حالا جاش بحثش اینجا نیست، یه وقت دیگه عرض میکنم. ای کاش مرحوم شیخ که این کتاب رو شنیده بود 10 سال بعد از وفات شیخ مفید، می آمد هر چه حدیث از مشیخه حسن محبوب در کافی غیر کافی آمده یه مثل که اینجا مقابله کرد،
یعنی تحصیل رو توی زمان می نوشته که این کار رو انجام داده، یعنی
مثلا اینو در جلد 7 این ننوشته، در جلد 10 ننوشته،
جلد 7 از 423 که برمودید بعد بوده دیگه،
نمیتونم
پس اینو نوشته دیگه 400
نمیتونم. بعدم ایشان وقت مشکلش این حالا نیم سطره، بعد یه قسمتایش، این قسمتای اختلاف متن ها چون عرض کردم در اون بحثایی که ما کردیم چون اصحاب انجام ندادن خیلی ضروریه به نظر ما، بعد یه قسمتیش رو با کافی ایشان البته شیخ در نقلش دقیق و انصافا نمیشه انکار کرد، ما فقط اشکال اونه که ای کاش رو همون اصول اصحاب فهرستی برخورد میکردیم مقابله، این مقابله رو اینجا انجام دادیم، خب در کل احادیث انجام میدادیم، چرا اینجا انجام دادیم؟
اینجا رو بعد از 423
نمیتونم اون بعد از که نوشته این احمد ابن محمد، این اولا سند فرق میکنه، عرض کردم خدمتون مرحوم صاحب حدائق میگه اصلا شیخ خیلی امرش مشبشه، عبارتی داره من ندیدم سنیا بنویسن، من ندیدم شاید سنیا نوشته باشن آیه آشر جابر دیده باشن در کلمات اهل سنت، اصلا مرحوم صاحب حدائق داره که قل ما توجد روایتون عنده سلمت من زیاد اول نقیص اول تصحیف اول تحریف متنن او سنده. خیلی این آیه خویی هم آوردن تو مقدمه معجم، لیکن در حدائق من بسیار کلیشه یه در حدائق چند جای این عبارت آمده، آیه خویی هم مورد دو مورد شده، من جای دیگه هم پیدا کنم تو حدائق. خیلی عبارت تنده. خب چطور شیخ خود طایفه میشه کسی که حدیث درست نمیتونه نقل بکنه، یا زیادی داره یا نقیصه داره، یا تحریف داره یا تصحیف داره، یا سندش خراب یا متنش خراب. این آقا رو شما کسی که بدایات اولیه این باید گفت جامعه مقدمات حدیث هم بلد نیست، اینو معیار کتاب شیعه قرار بدیم و محور شیعه معقول. شاید ایشون توجه نفر آی خوی نوشت چون مبتلا مرجعیت بود این اشتباهات پیدا شده. عرض کردم به لحاظ تاریخی اینو فراموش نکنیم، اولین کسی که ملتفت شد که احادیث در تهذیب مشکلاتی از این قبیل داره شهید ثانی در درایشه، بلا قبلی ها اینطور بررسی نکردن و این باید بررسی علمی میشد. و اولین کسی که عملا این کار انجام داد پسر ایشان در منتقاز احادیث مقابله کرده، لیکن بعد این راه دنبال نشد. این تمام بحث ما این بود. پس یک اینه که وقتی اینجا صاحب حدائق میگه خب راست هم هست، حالا من براتون این متن بخونم. ببینید در متن کافی این طوریه، در متن کتاب کافی ان یزید سند هم یکیه، حسن محبوب ان ابی ایوب ان یزید الکناسی، هیچ بحثی در سند نداره، یا کتاب ظاهرن کتاب حسن محبوبه، چون خود ابو ایوب هم کتاب نوادر به تعبیر کثیر و رباط کتاب ابو ایوب باشه، خود یزید هم همینطور. قال علیه السلام از ابی جعفر هم هست، حالا گاهی اوقات یه حدیث واحد در یه نسخه ابی جعفر یه نسخه ابی عبدالله، در هر دو نسخه ابی جعفره، امامش فرق نکرد. قال علیه السلام الجاریه اذا بلغت 9 سنین ذهب عنها الیود و زوجت و اقیم علیها الحدود و تامه علیه و لها. قال قلت الغلام اذا زوجه و دخل به اهلیه و هو غیر مدرک ایقام علیه الحدود و هو علی تلک الحال فقال اما الحدود الکامل الی آخری. خب این عبارت از کتاب کافی، این عبارت رو به عین عبارت کافی در جلد 10 آورده مرحوم شیخ طوسی در جلد 10. اون وقت در جلد 7 مسند یکیه، احمد بن محمد بن عیسی اونجا همونطور، که احتمالا از کتاب نوادر. اولا یه مقدمه‌ای داره که خب نداره چون مربوط به نکاحه. بعد در اینجا بله در اینجا بعد دیگه ولا یحد ولا تحض فی نفس هوا، یعنی بهره ای از خودش نداره حتی تستکمل 9 سنین. این عبارت هم در کافی نیامده، خیلی خوب نیامده، بگیم این عبارت هر تا تستکمل و اذا بلغت 9 سنین جاز لها القول فی بس نفسها بالرضا و تعبی و جاز علیها بعد و جاز علیها بعد ذلك و ان لم تدرک مدرک النساء. تدرک رو به صيغه معلوم از باب افعال بخونید، تدرک نکنیم به صیغه مجهول نه. این ادرک در اینجا لازمه ولو باب افعاله، اینو خوب دقت کنید. ادرکت الجاریه ادرک الغلام به صیغه معلوم از باب افعال، چون گاهی اوقات باب افعال لازمه فعل درش متعدی نیست، اینه که از اونجاست. ادرک یعنی بلغه کامل شد در لغت عرب، چون معناش معنای لازمیه باب افعال بردن، یعنی بلغه الی درجه درک که عبارت از مرحله بلوغ باشه. ادرکه در لغت عرب ادرکت الجاریه ادرک الغلام به معنای بلغه او بلغه، و به صیغه معلوم هم بکنید تدرک و ادرکه. دقت کن به اذا بلغت 9 سنین جاز له القول فی نفسها بالرضا و تعبی، میخواد قبول بکنه نکنه، و جاز علیها بعد ذلک و ان لم تکن ادرکت و مدرک النساء قلتو ببینید فیقام علیه الحدود و تأخذ بها و هی فی تلک الحال و این نمالها 9 سنین و لم تدرک مدرک النساء فی الحیض. قال نعم اذا دخلت علی زوجها. ببینید الان چند سطر من خوندم، تمام اینا حذف شده از کافی. این مشکلی نیست، یک سطر نیست داره که اذا دخلت علی زوجها و لها 9 سنین ذهب عنها الیود، در کافی از اینجا داره. خب صاحب حدائق چون اخباری انصافا خب مرد بزرگواری است، ایشون میگه خب این خیلی عجیبه، ذهب عن حلیوت و دفع الیها مالا، هم این عبارت کافی. الان در کافی اینطوره، الجاریه اذا بلغت 9 سنین ذهب عن حلیوت و زوجت و اقیم علیها الحدود و تامه علیه و لها. اینجا داره که و اقیمت الحدود و تامه علیها و لها. قلتو فالغلام اینجا یجری فی ذالکه، ببینید الغلام اذا زوجه و ابو، یعنی چیزی که خیلی غریبه، حالا اون اولش که خیلی مشکل نبود، نیم سطر بود، این دو متن رو پیش هم بگذارین واقعا یک چیز عجیبی است. میگم خب صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه به این نتیجه رسیده که این دوتا خب خیلی با هم فرق دارن، لکن عرض کردم دقت شیخ محفوظه ها، این اشتباه نشه صاحب حدائق توجه نکرده، اون جایی که متن کافی رو ارده از کافی ارده و دقیقاً مطابق کافی است. و احتیاط شیخ این گفت احمد ابن محمد، اینجایی که این متن مفصل ورده میشه احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب حدائق ملتفته این نشده آخر سند فقط دقت کرده. این اشاره به اینه که شیخ از دو مصدر نقل میکنه، دقت کرده، و به عکس اینه که ایشون فرموده، این کمال دقت شیخه، به عکس اینه که ایشون استظهار از کده. من عبدالله این عبارت من ندیدم، سنیا چون خیلی نقل میکنن، آقای سید مرزایی این عبارت داره در باب خبر واحد و بعد یک طعن عجیبی راضی به مشایخ قوم داره که اینا مشبهه و مجبره و فلان و این شیخشون ابو جعفر، ابو جعفر مراد صدوقه، این طور خیلی تنده، خیلی عبارت این دیدم سنیا زیاد نقل میکنه، خیلی عبارت تندیه و انصافا هم تنده، یعنی انصافا هم حق با سید مرزایی نیست، خیلی تنده. اولا ما از شیخ صدوق خبیرتر در حدیث در علمای قوم داریم، استاد شیخ صدوق ابن الولید
استثنا میکنه، الا شیخ صدوق رو استثنا میکنه، الا
ابن باوه بازم ایشون بله دیدم شد، اما استثنا بعد اینا ما بین مجبره و مشبهه خیلی این رو سنی ها زیاد نقل کردن، دیدم سنی معاصر که سید مرتضی راجع به مشایخ قوم راست نوشته سید مرتضی، خب مطلب ایشون باطل درست نیست، قبول قابل قبول نیست. حالا درسته ایشان منکر خبر بود، اما انکار خبر نبود به اینجا بکشه که آدم اینطور اهانت به علمای قوم بکنه به خلاف مطلبی که، اما این عبارت مرحوم صاحب حدائق ندیدم. و این هم که آقای خویی فرمودن مشغول مرجعیت بود و فلان و این سنین اول شیخ طوسیست مرجعیتی نبود. عرض کنم به این که من فکر میکنم این دقت شیخ طوسیست، البته خب شاید شما میگین خب این دقت خب خوب بود، این دوتا متن هم مقابله میکرد که در کافی اینطوره، در کتاب احمد و محمد ابن عیسی اینطوره، حالا ایشان چرا این کار نکرده اینو ما الان نمیدونیم، و اصولا حتی ما احتمال میدیم در کتاب احمد در دو جا بوده، کمان که در کتاب شیخ هم در دو جا سلان، یکی جلد هفته یکی جلد دهه، احتمال داره که در کتاب خود احمد دو جور بوده در نسخه ای که احمد داشته، ولی لذا احتمال داره که اصلا این از کتاب خود احمده، اون یکی دیگه یا از کتاب حسن محبوبه یا از کتاب مثلا ابو ایوبه، بیشتر میخوره به حسن محبوب. الان مشکل کار کجاست؟ چون به اصطلاح اون مصدر اول ما کاملا واضح نیست، احتمالا کتاب ابن محبوب باشه یا مصدر متوسط ما کتاب، احتمالا مصدر اول ابو ایوب باشه، مصدر متوسط هم کتاب ابن محبوب باشه. مشکل اینه که دو نسخه از این کتاب هست، یکی در کافی در قم، یک نسخه هم پیش مرحوم شیخ طوسی در بغداد. از این که شیخ طوسی در اینجاها تعلیق نزده، اولش تعلیق زده، ظاهرا این قسمت های بعدی با مشیخه مطابق بوده، ظاهرا اینطور باید باشه. آیا واقعا خود مشیخه حسن محبوب دو نسخه داشته؟ عبارت نجاشی که میگه احمد ابن الحسین جمع روایات کتاب مشیخه بعد ان کانت منثوره، احتمال داره یک نسخه اصلی مشیخه بوده که این رو احمد به قوم آورده، همون که کانت منثوره متفرق بوده، یه نسخه بعدیست که بعد در بغداد مشهور شده، این نسخه احمد ابن الحسینه که جمع کرد. یعنی اگر ما بخوایم روی ظاهر همین سند و اسما و اجازات جلو بریم، احتمال این طوره، یک احتمالش اینه که در واقع کتابی که چون احمد اشعری از اون احمد ابن الحسین نگرفته، مستقیم از حسن محبوب گرفته، اون عبارت این که این کتاب منثورم بود نفهمیدیم یعنی چی. رتبه علی اسماء شیوخ اینم نفهمیدیم یعنی چی. هم نجاشی هم شیخ این مطلب رو آوردن در احمد بن حسین دیروز خوندین، فقط نجاشی نشون رتبه علی اسماء شیوخ، شیخ نشون رتبه علی اسماء الرجال، رجال شیوخی که هم جمعها بعد ان کانت منثوره. ظاهرا نسخه معروفی که بعدها که شیخ میگه من سماع دارم از این نسخه به بغداد آمده، به احتمالا همین نسخه زیر بنای ابن ادریس در سرائره، چون سرائر از این نسخه نقل، از کتاب ابن محبوب نقل، احتمالا کلن به این نسخه برمیگرده، نسخه منظم و مبوب، این نسخه که مرتب شده. آیا اینجا که میگه احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی از این نسخه هم نقل کرده، اسم احمد ابن الحسین نبرده، یا اون نسخه خود حسن بن محبوب یک نوع مشوشی داشته، احمد هر دو رو نقل کرده، هم نسخه مرتب نقل کرده هم نسخه مشوش، به اصطلاح هم نسخه‌ای که کم داره ناقص داره هم نسخه‌ای که زیاد داره. میگم الان خیلی برای ما روشن نیست اصل این مطلب، اما این مطلب هست که نمیشه به شیخ طوسی نسبت بدیم که شیخ اشتباه کرده. بله ما تو جده اندهو الان ما اختلاف داریم میبینیم چند سطر صحبت یک سطر هم نیم.
چطوری ممکنه که یه نویسنده با اختلاف مثلا سه جلد دو سال سه سال یادش باشه من این سند رو یه جای دیگه هم چند سال قبل نوشتم، حالا برم یه مقابله‌ای بکنم؟ و این نیست که آدم اینقدر حافظه میخواد قوی باشه در یک مثلا محدث.
ببینید مرحوم شهید ثانی توی قضا در شلوم اگه یادتون باشه این طریقه بوده، البته زمان شهید ثانی نبوده اما قبلا بوده، ایشون میگه در باب روایات وقتی صحبت میکنه مجتهد در صفات مجتهد میگه اینا اینطور بودن که یک اصل رو میخوندن تصحیحش میکردن و اصول رو ملاحظه میکردن مقابله میکردن تصحیح میکردن بعد از اون هم قاعدش اقتضای اینه میکنه که ایشان از نسخه های مشیخه وقتی نقل کرده وقتی خود نسخه دستش رسید برگرده اونای قبلا از مشیخه توسط کلینی بوده اونا رو تصحیح بکنه یا لااقل مقابله کنه. شیخ کتاب مقابلش کتاب خودشه که بعدم ایشون سال 423 تا 448 49 تا 450 بغداد بوده، بعدم 10 سال نجف بوده، بعدم اجازه داده، اجازات شیخ در نجف، معظم اجازات شیخ در نجف، در نجف عرض کردم شیخ تألیف نداره اجازات داره. بعضی خیال کردن نشاط علمی شیخ در نجف، نه نشاط علمی شیخ در نجف نداشته، این 10 سالی که ایشون در نجف بوده نشاط علمی نداشت، اما اجازات ایشان در نجف، اما تألیفات ایشان در بغداده. دقت میکنید در مدت 41 سالی که ایشون 42 سالی که در بغداد بود تألیفات ایشان کلا مال بغداده. نه من نکتهش به نظر من واضحه، چون شیخ قائل به حجت خبر بود دیگه، الان دیگه احتیاج مقابله نسخه نداره، این مقابل نسخه رو مبنای واسه که فهرستی فکر میکنیم شیخ چون رجالی فکر کرده. فتوا شیخ واضحه، در فتوا جمع بین روایت و تلقی کرده، صدوق امثال صدوق و قومی ها رو روایات و مشایخ بودن، مرحوم سید مرتضی رو تلقی بود، سر موزه همش اجماع میگه روایت نمیگه. شیخ ظاهرن بین دو مکتب جمع کرده، اونی هم که الان بین ما متعارفه همینه، جمع بین دو مکتب، هم روایات رو ببینیم هم تلقی از ها، لذا شیخ زیاد داره دلیل اونا اجماع الفرقه و اخباره هم. این اجماع الفرقه و اخباره هم این اشاره به همین نکته است. حتما در فتوا محصره، پس چرا ما داریم درس میخونیم برای اینکه چیکار بکنیم؟ این هم ما زحمت کشیدیم برای اینکه این رو بگیم، اولا معلوم بشه که در این مدت کم و زیادهایی که شده امثال صاحب، خب عبارت صاحبنده خیلی تند دیدم شما ملتفت میشید، خیلی اهانت به طائفه هم از خودشون ملتفت نشده که این اهانت به طائفه است، شیخ و طائفه در اون حدی باشه که در یک نقل حدیث مرتب نیستیم دیگه، چه درد شیخ و طائفه میخوره، وضع اون طائفه خیلی خرابه، حالا خیلی غیر از خود شیخ وضع طائفه خیلی به هم ریخته است که چه این شخصی میونه شیخ خودشون قرار. ببینید اگر صاحب هدایر روی این نکته های فهرستی که اصحاب ما داشتن توجه میکرد، حدیثی صرف خب دید اونجا گفت احمد ابن محمد، اینجا گفت احمد ابن محمد ابن عیسی، خب باید ملتفت میشد که چرا عبارت عوض کرده. البته من قرضم اهانت به صاحب حدایق نیست، این مال علمه، علم پیشرفت داره، گفت کم ترکل اول للآخر، این از باب پیشرفت کاره ایشون. اگر احساس به اینجا نداره، من یکی رو زدم چون فعلا تو بحث مکاسب کم میشه حدیث بخوریم، گفتم این مدار فواید رو. پس در اینجا خوب دقت کنی، علت اختلاف متن حدیث اختلاف نسخه است. علت اختلاف نسخه و تصحیح نسخه اون کار خاص خودش میخواد. الان اینجا مشکل داریم، حتی احتمال داره مثلا شیخ کلینی اصلا حدیث رو از کتاب ابو ایوب گرفته به نسخه حسن محبوب، از کتاب مشیخه نگرفته، چون ایشون هم صاحب کتاب ابو ایوب ابراهیم عثمان یا ابراهیم زیاد، عثمان بهتره، یا ابراهیم عیسی، نمی که از مشکلات پدر ایشانه که ما بین زیاد و عثمان، اسم خودش ابراهیم مسلم و از اجلا هم هست انصافا. نرموه نجاشی میگه لو کتاب نوادر کبیرون کسیر و روات، یکیش هم حسن محبوبه. خوب دقت کنید، چون الان این بر اثر گذشت زمان روشن نیست، شاید شیخ رحمه الله رو مبنای حجت خبر اون رو گفته از کافی گرفتم، خب درست نحو کرده، این رو از کتاب احمد بن محمد بن عیسی گرفته درست نحو کرده، شیخ مشکل نداشته. یا احتمالاً مصدر کلینی با مصدر که ظاهرش اینطوره، مصدر شیخ فرق میکرده که ظاهرش قطعاً اینطوره، حالا دقیقاً اون مصدر کدوم یکیه الان عرض کردم، بعضی ها خیال میکنه با همجوری چیز برای خودم میگیم در باب فهرست، الان دقیقاً نمیتونیم چون دو سه نفرن که صاحب کتابن، خود احمد صاحب کتابه، خود حسن محبوب صاحب کتابه، ابو ایوب کسی روات کتابش، اینا صاحب کتابن، تشخیص دقیق ما الان روشن نیست، اما ظاهراً ول علم و اندالله چون در مقاماتی که با هم تساوی دارن این الفاظه ظاهراً از نوشتار باشه دیگه. راجع به این حدیث بس، ما هم خسته شدیم، شما هم قاطع خسته شدیم، البته علی کل حال فقط امروز ما امروز دیروز به فواید حدیثی و رجالی رو خدمتتون عرض کردیم، ربطی به بحث ما در مکاسب نداره، به درد ما نمیخوره.
با توجه به اینکه چند نفر تو این سند صاحب کتابن، تو مسلک فهرستی آیا لزوماً باید کتاب متأخر همه هست که تو کتاب متقدم؟
نه نیست دیگه، نه ممکنه میگم الان مشکلی که ما داریم توصیف نجاشی و شیخ از مشیخ حسن محبوبی مقدار مبهمه.
اگر لزوماً هر چیزی که کتاب متقدم بوده تو متأخر منعکس نشه،
خیلی خب حالا این باشه بعد. حالا یکی دیگه از روایات که در این باب هست اونم مبتلای به همین مشکله، روایت عبدالله ابن سنان، چون شیخ اشاره کرده به روایت عبدالله ابن سنان از جلد میخونم. ببینید این روایت عبدالله ابن سنان که الان خدمتون بخونیم، این در کافی هم آمده، در تهذیب هم آمده، در تفسیر عیاشی هم آمده مستقلن، باز در کافی از طرق واقفیه آمده. این روایت مشکلش از اون روایت خیلی بیشتره. مثلا تو این روایت یه متنش عیاشی که مرسل نوشته، بله در متن عیاشی اینه، انا ابی عبدالقال سأله و ابی، حس کردیم که روان عبدالله ابن سلام خودش شیعه جوان بوده، پدرش سنیه، لکن سنیه متوسط با اهل بیت اعتقاد داشت. عده از روایات رو عبدالله ابن سلام میگه پدرم خدمت امام صادق رسید سوال کرد، تندرو نبوده، هم تو خودش شیعه نبوده سنان، مثل معاویه ابن عمار، اون هم پدرش از اهل سنت، تو کتب اهل سنت روایت داره عمار دهنی یا دهنی بهش میگن، اما معاویه شیعه بوده پسرش. متا یجوز امره قال حین یبلغ اشده، اشد به ذمشین بخونی، قال قلت، در اینجا داره که من گفتم، خود آقای عبدالله مثلا، و ما اشده قال الاحتلام، قلت قد یکون الغلام ابن ثمانیه عشر سنه لا یحتلم، از کردیم مثل ابو حنیفه میگوه در 18 سالگی او اقل او اکثر، قال اذا بلغ ثلاث عشر سنه کتب له الحسن و کتب علیه السیه و جاز امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا، که در قرآن هم صفیح. خب در کتاب خصال با یک سند صحیح هم آمده تا ابوالحسین، مثلا اینجا داره ابوالحسین الخادم بیاء اللؤلؤ، یه مشکل خود این آهاست نسخ نجاشی، بعضیاش آدم ابن الحسین، بعضیاش آدم ابوالحسین اونم یکی از مشکلات این بحث آدم در اونجا که نمیخوام وارد بحث رجال بشم. در اینجا داره انا ابو الحسین الخادم بیاء اللؤلؤ انا عبدالله ابن سنان. ببین همین حدیث اینجا به شماره 7 در باب 12 به شماره 13 کافی از حمید ابن زیاد که از واقفی است، از ابن سماعه که از واقفی است، عن جعفر ابن سماعه که حالا اونم بحث داره، انا آدم بیاء اللؤلؤ. این آدم بیاء اللؤلؤ همونه ابو الحسین الخادم جزء آدم نیامده. انا عبدالله ابن سنان. ببینید یه حدیث واحد در میراث امامی آمده، این حدیث واحد در میراث واقفی هم آمده، از یک کتاب، از یک شخص، اون آدم ابوالحسین. حالا متن خصال رو بخونم. قال سأله ابي و انا حاضر، انا الیتیم، متى يجوز امره؟ قال حتى يبلغ اشده. قال و ما قال اون داشت قلتو. ببینید قال و ما اشده قال الاحتلام. قال قلتو اینجا میگه من از اینجا وارد شدم. قد یکون الغلام ابن ثمانیه عشر سنه او اقل او اکثر ولا یحتلم. ببینید قال اذا بلغ و کتب علیه شی جاز امرو. ببینید چقدر فرق کرد. در اون نسخه رو که از مستدرک خوندیم از تفسیر عیاشی داشت اذا بلغ ثلاث عشر سنه، این ثلاث عشر سنه رو برداشت از اون کلن بخ. اینجا چی داره؟ کتب له الحسن و کتب علیه سیه. اینجا برداشته نوشه کتب علیه سیه، حسن برداشته، سیه هم نوشه شی. اون وقت در متنی که واقفیه نقل کردن، انا عبدالله ابن سنان قال اذا بلغ، اصلا کلام پدرم سوال کرد نداره، اذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنه کتبت له الحسنه و کتبت علیه سیئه و اوقب و اذا بلغت جاریتو تسع سنین فکذالک و ذالک انها تحیز لتسع سنین. حالا این کلمه جاریه اصلا در اینجا در متن واقفی آمده، اصلا در متون ما کلن این نیامده. اگر همیشه بخوام بخونم خیلی لطائف داره این حدیث. اگه آقایون تونستن شماره ای که هست در اینجا شماره 6 و شماره 7 و مصادرش هم مختلفه، آقایون توجه نکردن چاکن سند یکیه، سند و مصدر مختلفه. حالا من اشاره اجمالی بکنم. تهذیب نقل کرده از علی ابن حسن، این علی ابن حسن مراد ابن فضال پسره، این میراث فتحی است. در کافی آمده عدتون من اصحاب من احمد ابن محمد ابن ایسا ان الحسن وشا، این احتمالا جزو آثار وشا باشه هستن، این طریق امامیه است. در وسائلم از عیاشی در تفسیرش که این طریق امامیه، در کتاب به اصطلاح کافی فقط این روایت کافی جناب تهذیب هم داره از میراث واقفی است. یعنی سه تا میراث واقفیه، فتحیه، امامیه، واس امامیش هم مختلفه و متن حدیث مختلفه. مثلا در این ذیل روایت واقفیه و اذا بلغت الجاریه داره. میان اهل سنت، علمای حدیث اهل سنت متعارف، اینو خوب دقت کنید، سوال از غلام بوده، یه دفعه اسم جاریه رفته، چون سوال نبوده میگن این زیادیه، کلام راویه، این حدیث شناسی را به تو بگم، میگن چون سوال از غلام بوده یه دفعه در ذیلش حکم جاریه آمده، این سوال که نبوده، نگو سأل تو عن الغلام و الجاریه. پس این کلام راویه، کلام امام نیست، این راهی که اونا، ولذا ما اصطلاحا بگیم این حدیث مدرجه، مدرج یعنی کلام راوی تو حدیث اضافه. من این نکات فنی حدیث شناسی رو خدمت، یعنی راه شناختی که این حدیث مدرجه روشن شد، ننوشته که حدیث مدرجه. این الان بین اهل سنت جزء استانداردهای علم حدیثه، استانداردش اینه، سوال از یک چیز بود، جوابش داده شد، یه چیز زیادی آمد، میگن حالا که این چیز زیادی آمد این مدرجه. احسن تو ممکن کلام خود امام باشه، میگن چون سوال و جواب واضحه خصوص غلامه، این رو در میراث واقفیه اضافه کردن، این اضافه میراث واقفی رو مدرج میگن. حالا خلاصه بحث، اونجا هم متن مختلفه، فقط یک نکته اساسی اونجا به احتمال بسیار بسیار قوی علت اختلاف متن حدیث عبدالله بن سنان به صورت شفاهی بوده، بعد که نوشته شده اختلاف پیدا شده. اما این حدیث احمد بن محمد بن عیسی احتمالاً اختلاف نسخه باشه، لذا از که دو نکته هست. اون نسخه اولیه احتمالاً با هم اختلاف دارن، اما در حدیث عبدالله بن سنان طبق همون ذوق حدیثی که ما داریم ظاهراً جزء اختلاف نسخه نیست، شفاهی بوده بعد که تدوین شده اختلاف پیدا کرده. به هر حال توی عدهشون توی مثلا چهارتاست، تو سه تاشون بلغه ثلاث عشر سنه داره، تو یکیش داره بلغه دیگه سنه نداره، ثلاث عشر سنه نداره. این حدیث کم و زیاد داره، ملاحظه بکنید در شناخت حدیث و متن حدیث خیلی کمکتون